با درود و احترام خدمت شنوندگان گرامی و عرض شام بخیر، شما را به برنامه ای ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
طالبان افغان و پاکستانی در ننگرهار درگیر شدند. کم از کم 299 نفر پس از غرق شدن یک کشتی در کوریای جنوبی ناپدید شد و کشته شدن 10 نفر در نایجیریا.
پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد کاهش چشمگیر در رشد اقتصادی افغانستان تا یک سال گذشته، نگرانی واشنگتن از وخامت اوضاع در اوکراین و کاربرد رسانه‌های اجتماعی در کارزار انتخاباتی در هند. امیدوار هستم تا آخرین لحظات شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان ژیلا سمی با من نجیب الله احمدیار خدمتتون پیشکش می‌کنیم.
با عرض سلام، مقامات افغان از درگیری شدید بین طالبان افغان و پاکستانی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار خبر می‌دهند. پیشتر از این درگیری ها میان گروه های طالبان پاکستانی نیز گزارش شده بود. تفصیل بیشتر موضوع را از سید ظفر هاشمی می‌شنویم.
احمدی عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که نبرد در بازار شاهدل بین جنگجویان پاکستانی گروه لشکر اسلام که رهبری آن را منگل باغ بر عهده دارد با گروه امارت طالبان که مربوط به ملا عمر می باشد صورت گرفته است.
در باز ساحتی دوردست ولسوالی سپینگار دو گروه مسئله با هم درگیری آغاز نموده، ولی جزئیات بیشتر تا به دستمانه رسیده.
شاهدل یک بازار عمده خرید و فروش مواد مخدر است و در حالی که فصل حاصلگیری کوکنار در ولایت ننگرهار فرا رسیده، طالبان هم عقص عاشور را از خرمن دهاقین آغاز کردند. اما معلوم نیست که دلیل این درگیری های مسلحانه چی بوده است. ولسوال اچین میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در این جنگ ها مداخله نکردند، اما طالبان ادعا میکنند که جنگ بین خودشان نه بلکه علیه پلیس محلی و رهبران قبایلی طرفدار حکومت میباشد. در جانب پاکستانی است، اختلافات بین طالبان پاکستانی افزایش یافته و هفته گذشته در مجموع 56 نفر در اثر درگیری ها میان طرفداران قماندان خان سعید شاهجان و طرفداران گروه حکیم الله محسود در وزیرستان شمالی کشته شده است.
در پاسخ به اظهارات یک مأمور وزارت خارجه آمریکا که گفته بود قابلیت های بالستیکی ایران باید بخش از موافقتنامه وسیع هسته‌ای با تهران باشد، جنرال حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت که در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان برنامه راکت‌های بالستیکی ایران شامل نخواهد بود. برنامه راکت‌های بالستیکی ایران یکی از موارد نگرانی غرب است، زیرا این راکت‌ها قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد. ایران می‌گوید برنامه راکت‌های بالستیکی آن کشور هیچ جنبه هسته‌ای ندارد و تأکید می‌کند که صنعت دفاعی ایران نباید و به هیچ وجه در مذاکرات هسته‌ای شامل باشد.
یک قطار آهن مسافربری در شمال شرق هند از خط خارج شد که در اثر آن 10 نفر زخمی شد. مقام ها میگویند انجن و 9 واگن این قطار که در مجموع 13 واگن داشت در نزدیکی ایستگاه جگرویت در 140 کیلومتری گواتی مرکز ایالت آسام از خط خارج شد. 6 تن از مجروحین به شفاخانه منتقل شدند و 36 مجروح دیگر که جراحاتشان سطحی بود به خانه هایشان فرستاده شدند. 170 نفر دیگر بدون هیچ آسیبی از این حادثه که دلیل آن هنوز معلوم نیست نجات یافتند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. محافظین ساحلی در کوریای جنوبی میگویند پس از غرق شدن یک کشتی در آبهای جنوبی آن کشور 4 نفر کشته و در حدود 290 نفر دیگر تا حال مفقودند. این کشتی هنگام غرق شدن بیش از 459 سرنشین داشت که اکثریتشان را شاگردان مکتب تشکیل می‌داد که به جزیره جیجو سفر می‌کردند. مقامات تأکید کردند که 2 نفر در این رویداد کشته و 160 نفر نجات داده شدند. گفته می‌شود تعداد زیادی از مسافرین در داخل کشتی که در آب فرو رفته است گیر ماندند. ده‌ها قایق، هلیکوپترهای محافظین ساحلی، قوای بحری و پلیس عملیات نجات را در محل به پیش می‌برند. تا حال علت اصلی این سانحه روشن نشده است.
مردان مسلح سوار بر موترهای نظامی که پرچم روسیه را حمل می کردن روز چهارشنبه به شهر سلویانسک در نزدیکی سرحد اوکراین با روسیه داخل شدند. این افراد در داخل شهر با استقبال گرم شهریان که از حامیان روسیه می باشند و چند ساختمان و تأسیسات حکومتی را در کنترل گرفتند مواجه شدند. بعض از این افراد مسلح ادعا می کنند که سربازان اوکراینی می باشند که جهت خود را تغییر داده و طرفداران روسیه پیوستند. تفصیل بیشتر را از افیس آصفی می شنویم.
در شهر دونتسک هم طرفداران روسیه تعمیرهای شاروالی و شورای شهری را تسخیر کرده و خواهان همه‌پرسی برای پیوستن به روسیه شده اند. در کیف مرکز اوکراین، آرسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین این رویداد را دهشت افگنی خوانده، گفت که روسیه در رقبان قرار دارد و تمام جهان هم از این مسئله واقف است.
روسیشکی فدراسیی زیویوسیا نوی توار نایکس.
او میگوید روسیه حال یک صادرات جدید دارد. بر علاوه نفت و گاز، روسیه حال دهشت افغانی را با اوکراین صادر می کند. فقط یک کشور یعنی روسیه نمی بیند که گروه های خرابکار روسی در حال انجام عملیات دهشت افغانی در اوکراین هستند. اوکراین روز سه شنبه در اولین عملیات نظامی علیه قیام کنندگان طرفدار روسیه در شرق اوکراین سعی کردن امارات حکومتی را از موجودیت شورشیان که آن را تسخیر کرده اند خالی سازند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها. مقام ها در عراق میگویند که در حملات انتحاری بر نیروهای امنیتی در غرب آن کشور کم از کم 8 منصوب امنیتی کشته شد. یک افسر پلیس میگوید که دو بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را در یک پسته امنیتی در شهر رمادی منفجر کرده 5 سرباز و 3 پلیس را کشتند. در این حادثه 14 نفر دیگر زخمی شده است.
و سوریه، فعالین میگویند در حمله هوایی نیروهای حکومت سوریه بر موازی شورشیان در شهرک زبدانی در امتداد سرحد با لبنان حداقل 4 نفر کشته شد. به گفته این فعالین، حملات بر یک شهرک دیگر در ساحه قلمون که از آن منعیس راه تدارکاتی بر شورشیان استفاده می شود افزایش یافته است. نیروهای سوریه به همکاری جنگجویان گروه تندروی شیعه حزب الله که در لبنان مستقر می باشد از ماه نوامبر تا به حال چند شهر دیگر سرحدی را تسخیر کردند.
مقام ها میگویند تندروان مظنون اسلامی در 3 روز گذشته 10 نفر را به شمول یک رهبر سنتی در شمال شرق نایجیریا کشتند. در انفجار مهلک روز دوشنبه در یک ایستگاه بس در ابوجا مرکز نایجیریا 175 نفر کشته شد و روز سه شنبه مردان مسلح در حدود 100 محصل زن را در شمال شرق آن کشور اختطاف کردند. با گفته مقام ها، مردان مسلح صبح چهارشنبه بر یک قریه در ناحیه گوزا حمله‌ور شده 18 تن را کشتند. رئیس جمهور نایجیریا گروه تندرو اسلامی بوکو حرام را مسئول این حملات دانسته است.
جستجوها در زیر آب برای یافتن جبهه سیاهی تیاره ناپدید شده مالزیایی روز سه‌شنبه با دشواری مواجه شد. مقامات استرالیایی میگویند دومین زیر دریایی بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا ماموریت خود را پس از آن که به 4.5 کیلومتری عمق اقیانوس هند رفت تا ناتمام گذاشت. این بیشترین عمق است که این زیر دریایی میتواند در آن فعالیت کند. مقامات گفتند امکانات ایمنی در داخل زیر دریایی آن را به طور خودکار برای سطح آب بازگرداند. جستجوگران اکنون سرگرم تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط این زیر دریایی هستند. طیاره بوئینگ 777 پرواز 370 مالزیا به تاریخ 8 مارچ با 239 سرنشین هنگامی که از کوالالامپور عازم بیجینگ بود به طور مرموز ناپدید شد.
شنوندگان گرامی، در پیوند با تازه ترین خبرهای انتخاباتی همکار مکیه منیر از کابل روی خط تلفن است. خانم منیر، تازه ترین انکشافات در مورد رسیدگی به شکایت انتخاباتی چگونه است؟
تشکر. امروز کمیسیون شکایت انتخاباتی نشست داشت و در این نشست گفتند که از بیشتر از 30,000 شکایتی که به این کمیسیون رسیده در حدود بیشتر از 53% از این بررسی شده و از این شکایت که رسیده بیشترش در مورد کارمندان انتخابات می باشد که 1,070 مورد می باشه و این کمیسیون از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا اینا آیت را تعیین کنند تا در امانگی و همکاری هم به این شکایتی که در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می باشه رسیدگی کنند و تا موارد تخطی و تقلب معلوم شود. و از سوی دیگر امروز 6 تن از نامزدان ریاست جمهوری ساعت پیش نشست داشتند و در این نشست بار دیگر اینا گفتن که تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته و آرای مردم ضایع شده و اینا از کمیته‌های
این 6 نامزد ببخشن خانم منیر به استثنای دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزاده سایر نامزد است. بله
بله بله
بفرمایید.
بدون از دو نفره که اینا در آرای بلند هستن سایر نامزدها نشسته داشتن و اینا گفتن که باید ارز کمیسیون رسیدگی های جدی در مورد تقلب و تخطی های انتخاباتی داشته باشن و همچنان راه جبران آرای زایی شده را جستجو کنن که چطوری میتونن تلافی کنن و اینا کمیسیون را ایجاد کردن تا این کمیسیون رسیدگی کنه بر روند انتخابات و همچنان شکایات و تخطی هایی که صورت گرفته و بر از این نامزدها گزارش بدن تا این نامزدها باز در مورد اون مواردی که پیش می آید تصمیم بگیرن و اعلامی را صادر کنن.
تشکر میکنیم از خانم مکی منیر. شنوندگان گرامی، گزارش مفصلی را در برنامه بعدی دری رادیو آشنا صدای آمریکا در این مورد فراموش نکنین. خبرها در همین جا به پایان میرسه و اکنون در آغاز گزارش های اقتصادی و ورزشی را از حفیظ آصفی میشنوین.
تورنمنت آزاد تنیس مونت کارلو آغاز گردیده و در دوره دوم مسابقات نوواک جاکوویچ سربیایی بازیکن شماره دوم جهان تنیس آلبرت مونتانس حریف اسپانیاییش را در دو ست 6 در برابر 1 و 6 در برابر 0 شکست داده و به دور یک هشتم نهایی گام نهاده است. از برندگان دیگر این دور روژه فدرر سویسی است که حریف چکیش را در دو ست پیهم 6 در برابر 1 و 6 در برابر 2 به زانو درآورد. تورنمنت تنیس مونت کارلو تا یک شنبه 20 ماه اپریل ادامه خواهد داشت. و نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی از این قرار است. در 34مین روز مسابقات پرمیر لیگ بریتانیا، تیم لیورپول اف سی با 77 امتیاز در صدر این جدول و تیم‌های چلسی و منچستر سیتی به ترتیب با 75 و 70 امتیاز در مقام‌های دوم و سوم قرار دارد. در مسابقات لیگ اسپانیا در 33مین دور اتلتیکو مادرید با 82 امتیاز در صدر و تیم‌های ریال مادرید و اف سی بارسلونا به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم جا دارد. اول هم خبر اقتصادی پیشکش می‌شود. برآوردهای اداره بودجه کنگرس ایالات متحده نشان می‌دهد که کسر بودجه آن کشور در سال روان میلادی برابر با 492 میلیارد دلار خواهد بود. با گزارش بلومبرگ این رقم نسبت به مبلغ پیش بینی شده یعنی 680 میلیون دلار کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما بان هم این موضوع نگرانی قصر سفید را به بار آورده است. بررسی‌های اداره بودجه کنگرس ایالات متحده نشان می‌دهد که کسر بودجه سال 2014 این کشور معادل با 2.8 درصد کل اقتصاد این کشور خواهد بود. برآوردها کیست که دولت آمریکا در سال 2015 میلادی نیز 469 میلیارد دلار کسر خواهد داشت و این رقم در جریان سالهای 2022 تا 2024 از مرز 1 تریلیارد دلار خواهد گذشت. از نظر شدت کسر بودجه سال 2009 بدترین سال برای ایالات متحده بوده است و پس از آن در 5 سال اخیر دولت این کشور توانسته کسر بودجه خود را با اقدامات مختلف کاهش دهد.
صدای آمریکا خبر and it truly deal with this issue. گزارش اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم لقب از اینا میخوام
صدای آمریکا.
با اساس یک گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 بالاتر از 8 درصد کاهش داشته است. مسئولین بانک انکشاف آسیایی میگویند که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که عدم ثبات سیاسی در سال 2013 باعث کاهش رشد اقتصادی در افغانستان شده است. تفصیل بیشتر را در این مورد از فوزیه احسان می‌شنوید.
مسئولین بانک انکشاف آسیایی میگویند رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 در مقایسه با یک سال قبل از آن یعنی سال 2012 بالاتر از 8% کاهش داشته است. جوجه توکشی رئیس بانک انکشاف آسیایی امروز در مراسم نشر گزارشی که روی رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 تمرکز دارد گفت در سال 2012 رشد اقتصادی افغانستان به 11.9% رسیده بود، اما در سال 2013 این رقم تا 3.3% کاهش یافت. رئیس بانک آسیایی گفت در سال 2013 سرمایه گذاری در بخش های زراعت، خدمات و صنعت کاهش قابل ملاحظه داشت.
به طور مثال سرمایه گذاری های شخصی به حساب تولیدات ناخالص داخلی از 4.9% سال 2012 به 3.6% در سال 2013 کاهش یافت. تورم مجموعی در سال 2013 به 7.4% می رسد که بلندتر از 6.2% در سال 2012 است. این رقم خوب به نظر نمی رسد.
مسئولین بانک انکشاف آسیایی می گویند فضای به وجود آمده سیاسی و عدم ثبات سیاسی به خاطر تحولات سال 2014 از عوامل اساسی کاهش رشد اقتصادی در سال 2013 در افغانستان بوده است. اما مسئولین این بانک 3 سال پیش رو را بسیار مهم و سرنوشت ساز می خوانند و می گویند این سالها فرصتی خوبه برای خودکفایی افغانستان از منابع داخلی این کشور خواهد بود. رحمان گل اقتصاددان افغان که در تهیه گزارش بانک انکشاف آسیایی همکاری کرده است گفت بر اساس پیش بینی بانک انکشاف آسیایی در صورتی که نتیجه انتخابات برای گروه‌های سیاسی قابل قبول باشد، با نهایی شدن پروسه سیاسی و برقراری حکومت جدید، تغییرات مثبتی در روند رشد اقتصادی این کشور به وجود خواهد آمد. مسئولین بانک انکشاف آسیایی همچنان میگویند در سال 2002 به این طرف که این بانک فعالیتش در افغانستان را آغاز کرده است الا ختم سال 2013 بانک انکشاف آسیایی 3.8 بیلیون دلار به افغانستان پرداخته است که عمدتا در پروژه های انکشافی مانند انرژی و انکشاف سرک ها به مصرف رسیده است. رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان در نشست امروز همچنان گفت از مجموع پولی که بانک انکشاف آسیایی در کنفرانس توکیو برای افغانستان تعهد کرده بود در سال 2013 مبلغ 585.1 میلیون یعنی حدود نصف مجموع پول تعهد شده را پرداخته است و قرار است در سال پیش رو نیز 400 میلیون دیگر را هم بپردازد.
بله سلام علیکم زراوگل استانیزه از اون سالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم بزاری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دیدار چهار جانبه که قرار است فردا در مورد اوکراین در ژنو برگزار شود هنوز از اجندا خارج نشده است. این در حالی است که اوضاع در اوکراین روز تا روز رو به وخامت نهاده است. برگردان گزارش را در این مورد از لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
تنین صداها در آسمان شرق اوکراین نخستین نمایش نیروهای نظامی این کشور است. اولین هدف آن یک میدان هوایی در نزدیکی شهر کراماتورسک بود که پس از شلیک‌های سنگین دوباره به دست شبه نظامیان طرفدار روسیه افتاد. تعداد تلفات نامشخص است. وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه خواستار یک راه صلح‌آمیز با وضعیت در شرق اوکراین شد و از دولت کیف خواست تا به عملیات خود علیه گروه‌های طرفدار روسیه پایان بخشد.
ما برای حل و فصل اوضاع به طریق صلح‌آمیز سعی خواهیم کرد و هر آنچه که لازم باشد برای آنچه دولت کیف در نظر دارد انجام خواهیم داد و آنچه را که توسط قانون اوکراین ممنوع است مد نظر خواهیم داشت.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه با اقدام نظامی اوکراین در مقابل جدایی طلبان طرفدار روسیه حمایت ضمنی خود را نشان داد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت
ما درک میکنیم که دولت اوکراین در حال تلاش برای آرام کردن اوضاع در شرق است و با توجه به روش اندازه‌گیری نیروهای امنیتی اوکراین تا کنون همانطور که میدانید دولت اوکراین بارها و بارها به دنبال مذاکره با گروه‌های مسلح بوده که ساختمان‌های عامه و جاده‌ها را مسدود کردند و تلاش برای حل و فصل اوضاعی مسالمت آمیز از طریق گفتگو انجام داده و ما موافقیم که این استفاده از قدرت است و گزینه مورد نظر نیست و اوضاع موجود در اوکراین طوری میباشد که دولت باید در برابر آن و علیه آن اقدام بکند.
ساکنان محلی در حضور نظامی ابراز خشم و انزجار کردند.
ما در حال راهپیمایی برای خود و برای سرزمین هستیم. چه چیز دیگری؟ در حال حاضر گارد ملی و راستگراها میرسند. اما کی را میکشند؟ تروریست ها را؟ آیا در پیشانی من تروریست نوشته شده؟
یولیا تیموشینکو نامزد ریاست جمهوری اوکراین بحران را جنگ واقعی توصیف کرده گفت:
امروز ما به ایجاد یک جنبش در سراسر کشور از مقاومت در برابر تعهد روسیه را به هدف گرد هم آوردن آن ایده اوکراینی ها که می خواهند به مبارزه برای مقاومت در برابر کرملین و به نفع خود به نمایندگی از اطفال اوکراین برپا خیزد اعلام کردیم.
محاسبه کیف برای تصرف دوباره و جلوگیری از تکرار آنچه از سوی روسیه در کریم واقع شد یک پاسخ نظامی است. اما ناظران حراس دارند که سرکوب نظامی اوکراین میتواند با عنوان بهانه برای حمله و اشغال نیروهای روسی مورد استفاده قرار گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5. شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدن که همروزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همی موج نشرات داره. اما شما از ساعت 7 شام تا 7 صبح شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در آخرین گزارش این بخش، بیش از 200 میلیون نفر در هند از اینترنت استفاده می کند و شبکه های اجتماعی اینترنتی وسیله خوب برای مبارزات انتخاباتی در آن کشور است. کشوری که سیاست مداران آن از دیر زمان متکی به گرد همایی های بزرگ و مبارزات دروازه به دروازه انتخاباتی بودند. انجانا پسریچا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش می کند.
حدود 1.5 سال قبل اخیلیش میشرا بعد از 7 سال از وظیفهش که مسئول بازاریابی در دهلی جدید بود، رخصتی گرفت تا با استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی نقش برازندهی برای نمایش تصویر واقعی حزب مخالف بهارات را جانتا به مردم بازی کند. میشرا به این باور است که حزب بی جی پی از طریق شبکه های اجتماعی اینترنت نقش عمده را در تغییر افکار عامه انجام داد.
بعضی از تصورات و معلومات غلط در مورد گجرات یا به صورت کل حزب بی جی پی و یا به صورت اخص آقای مودی در بین مردم به حیث واقعیت قبول شده بود. آنچه را مطبوعات اجتماعی انجام داد نشر حقایق بود. به مرور زمان وبلاگ ها و غیره نوشته کردند و تعداد زیادی از مردم در مورد حقایق گجرات و آقای مودی با خبر شدند. این امر موجب تغییر روایت های سال 2002 میلادی و مدل اقتصادی در گجرات شد.
نرندرا مودی از حزب بی جی پی متهم بود که در شورش های سال 2002 میلادی در گجرات برای جلوگیری از خشونت های فرقه ای اقدام کافی نکرده بود. شمار از تحلیلگران می گویند که حزب بی جی پی و حزب تازه تاسیس عام مردمی از شبکه های اجتماعی در مقایسه با حزب حاکم کنگره استفاده بی‌نهایت بیشتر می کنند. دیپا کومار، یکی از فعالان جامعه مدنی در هند، به این باور است که استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی در آن کشور بسیار تازه است، ولی نقش آن در حال برازنده شدن است.
او
می گوید آنها پالیسی جدیدی را پیشنهاد کردند که بسیار ساده تر و غیر رسمی تر است. همیشه روزنامه داشتیم، همیشه چنل های تلویزیونی داشتیم. برای اولین بار به دلیل داشتن شبکه های مطبوعات اجتماعی قادر هستیم تا دخیل بودن مستقیم مردم را ببینیم. این وبسایت ها بیشتر از مفکوره خلق کردن است، یعنی در حال حاضر وسیله خوب معلوماتی است. با وجود نقش شبکه‌های اجتماعی در مبارزات انتخاباتی، شمار دیگر به این باورند که هند هنوز هم در مرحله آغاز استفاده شبکه‌های مطبوعات اجتماعی قرار دارد. سونیل ابراهیم از مرکز اینترنت و اجتماع میگوید با وجودی که سیاستمداران از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، استفاده این شبکه‌ها در هند در مقایسه با آمریکا هنوز بسیار ناچیز است.
سیاستمداران در هند هنوز درک کامل از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ندارند. آنان اکثراً به شکلی صحبت می‌کنند که در گذشته برای مطبوعات نشراتی صحبت می‌کردند. آنان به قدر کافی گوش نمی‌دهند. توقع دارند تا میلیون‌ها نفر در هند آنان را تعقیب کنند. ولی آنان میلیون‌ها نفر را در هند تعقیب نمی‌کنند. آنان دلچسپی ندارند که استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی چی می‌گویند. دلچسپی آنان فقط رساندن پیامشان است.
بر اساس مطالعه‌ای که از سوی انجمن اینترنت و موبایل هند صورت گرفته، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی تأثیر بالای 160 کرسی پارلمان دارد. مجموعه کرسی‌های پارلمان هند به 543 می‌رسد. با وجود نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنت، شماره از سیاستمداران به این باورند که شبکه‌های اینترنتی هنوز نمی‌تواند جای مبارزات دروازه به دروازه را بگیرد. تحلیلگران سیاسی توافق دارند که مبارزات انتخاباتی که به شکل عرفی صورت می‌گیرد، به زودی تعویض نخواهد شد. اما ظهور شبکه‌های اجتماعی وسیله پرقدرت برای سیاستمداران برای شکل دادن افکار مردم است.
عشق تو می کشاندم شهر به شهر کو به کو، مهر تو می دواندم پهنا به پهنا سو به سو، عشق تو می کشاندم بشر کو بدو.
توجه نمایید به خلاصه اخبار. مقام های افغان از درگیری شدید بین طالبان افغان و پاکستانی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار خبر می دهند. پیشتر از این درگیری میان گروه های طالبان پاکستانی گزارش شده بود. احمد ضیا عبدالزهی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که نبرد در بازار شادل بین جنگجویان پاکستانی از گروه لشکر اسلام که رهبری آن را منگلباغ برادر دارد با گروه امارت طالبان که مربوط به ملا عمر می باشد صورت گرفته است. در پاسخ به اظهارات یک مامور وزارت خارجه امریکا که گفته بود قابلیت های بالستیکی ایران باید بخشی از موافقتنامه وسیع هسته‌ای با تهران باشد، جنرال حسین دهقان وزیر دفاعی ایران گفت که در مذاکرات هسته‌ای با قدرت های جهان برنامه راکت های بالستیکی ایران شامل نخواهد. یک قطار آهن مسافربری در شمال شرق هند از خط خارج شد که در اثر آن 10 نفر زخمی گردید. مقام ها میگویند انجن و 9 واگن این قطار که در مجموع 13 واگن داشت از قطار در ایالت آسام خارج شد. محافظین ساحلی در کوریای جنوبی میگویند پس از غرق شدن یک کشتی در آبهای جنوبی آن کشور 4 نفر کشته و در حدود 290 نفر دیگر تا حال مفقودند. این کشتی هنگام غرق شدن بیشتر از 459 سرنشین داشت که اکثریتشان شاگردان مکتب بودند. مقامات تعیین کردند که تاکنون 160 نفر نجات داده شده است. و مردان مسلح سوار بر موترهای نظامی که پرچم روسیه را حمل می کردن روز چهارشنبه به شهر سلونیاسک در نزدیکی سرحد اوکراین با روسیه داخل شدند. این افراد در داخل شهر با استقبال گرم شهریان که از حامیان روسیه می باشند و چند ساختمان و تأسیسات حکومتی را در کنترل گرفتند مواجه شدند. در شهر دونتسک هم طرفداران روسیه تعمیرهای شاروالی و شورای شهری را تسخیر کرده و خواهان امپرسی برای پیوستن به روسیه شده است. و مقام ها در عراق میگویند که در عملات انتحاری بر نیروهای امنیتی در غرب آن کشور کم از کم 8 منصوب امنیتی کشته شد.